صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. به اتفاق میشنویم برنامه بعد رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
از برکلی تا دهلاویه، کاری از رادیو فرهنگ.
شاگرد اول تمام دوران‌های زندگی، شاگرد و یاور آیت الله طالقانی، پایه‌گذار انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان آمریکا، مرد نبردهای سخت و چهره نامدار مدیریت کشور در سالهای دفاع مقدس، ایده پردازی برجسته، دوشادوش همرزمانش فاتح جنگ‌های نامنظم و وزیر دفاع کشورمان ایران، شهید بانمقام دکتر مصطفی چمران. مصطفی چمران تحصیلات خود را در مدرسه انتصاریه نزدیک پاملار آغاز کرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند. در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1336 در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل شد و یک سال به تدریس در دانشکده فنی پرداخت. وی در همه دوران تحصیل شاگرد اول بود. در سال 1337 پس از یک سال تدریس در دانشگاه تهران با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد و پس از تحقیقات علمی در جمع معروفترین دانشمندان جهان در دانشگاه کالیفرنیا و معتبرترین دانشگاه آمریکا برکلی با ممتازترین درجه علمی موفق به اخذ دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما شد. مهندس مهدی چمران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که خیلی مختصر شنیدید، یک زندگی نامه خلاصه ای رو از شهید دکتر مصطفی چمران که نکات جالب و برجسته زیادی رو داشت. اینجا بیشتر به تحصیلات او اشاره شد که دکتر چمران در ایران بود، شاگرد اول دانشکده فنی شد، بعد به آمریکا رفت. البته ابتدا در دانشگاه تگزاس بود و اونجا فوق لیسانس خودش رو دریافت کرد و بعد از اونجا به دانشگاه برکلی رفت در کالیفرنیا و با عالی‌ترین درجاتی که وجود داشت دکترای خودش رو دریافت کرد.
عده‌ای از دوستان و فرمانده شما درباره زندگی شخصی من سوال کردند و من پذیرفتم که شخصا زندگی خود را کم و بیش برای شما بازگو کنم. متولد 1311 شمسی در تهران، مدرسه ابتدایی را در مدرسه انتصاریه در خیابان بوزرجمهری به سر آوردم، چون عده‌ای هستم که فکر می‌کنم من خارجی هستم یا حتی کسانی هستند که بی‌شرمی را به آنجا می‌رسانند که می‌گویند فلان کس آمریکایی است و هنگامی که از آنها می‌پرسند پس چگونه فارسی صریح حرف می‌زند می‌گویند صدایش را دوبله کرده. بنابراین مدرسه ابتدایی من مدرسه انتصاریه در بازارچه عود لاجان در خیابان بزرگمهری نزدیک سرای سیروس و مدرسه متوسطه را در دارالفنون تا سال چهارم متوسطه و پنجم و ششم را در دبیرستان البرز و بعد دانشکده فنی دانشگاه تهران.
دکتر مصطفی چمران از 15 سالگی در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی در مسجد هدایت و در درس فلسفه و منطق استاد شهید مرتضی مطهری و بعضی از اساتید دیگر شرکت میکرد و از اولین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. چمران در آمریکا با همکاری بعضی از دوستانش برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را پایه‌ریزی کرد و از مؤسسین انجمن دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا و از فعالین انجمن دانشجویان ایرانی در آمریکا به شمار می‌رفت که به دلیل این فعالیت‌ها بورس تحصیلی شاگرد ممتازی وی از سوی رژیم شاه قطع می‌شود. مهندس مهدی چمران.
دکتر چمران فقط این بعد علمی نبود. بله، این تحصیلات رو داشت. ولی در ایران هم که بود از همون دوران دبیرستان از سن 14 سالگی در مسجد هدایت خیابان جمهوری اسلامی امروز پای درس تفسیر آیت الله طالقانی بود و در دانشکده فنی دانشگاه تهران از پایه‌گذاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود و همینطور به آمریکا که رفت در آمریکا پایه‌گذار انجمن اسلامی دانشجویان بود، هم دانشجویان ایرانی و هم انجمن اسلامی که دانشجویان دانشگاه‌های مسلمان کشورهای دیگه هم آمدند و در اون حضور داشتند و هم انجمن دانشجویان ایرانی رو اداره می‌کرد. البته بعداً کنفدراسیون دانشجویان ایرانی رو هم به عهده گرفت و تا زمانی که در آمریکا بود مسئولیت کنفدراسیون دانشجویان رو بر عهده داشت. یعنی در کنار اون تحصیل یک مبارزات سیاسی بسیار داغ و همینطور مبارزات و مطالعات و کارهای شدید و فعالیت‌های شدید مذهبی رو نیز داشت. در دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 که اون اتفاق افتاد و 3 تن از دانشجویان شهید شدند، از همکلاسان او بودند و او زخمی شد در همون روز 16 آذر و بعد از او هم در تمام تظاهرات سیاسی به اعلی درجه شرکت داشت. علاوه بر این در جلسات مذهبی و در آمریکا هم همینطور، هم در جلسات مذهبی و هم فعالیت‌های بزرگ سیاسی. یعنی می‌بینید که یک شخصیت علمی است، ولی این شخصیت علمی همه زندگی خودش رو و وقتش رو در زمینه علمی نگذاشته. علاوه بر او یک مبارز بزرگ سیاسی است که دولت ایران و همینطور آمریکا از او به ستوه آمده بودند. اینجا پدر ما رو به ساواک خواستند، نامه های ما رو کنترل میکردند. او وقتی به آمریکا رفت اینجا حقوق اندکی چون در دانشگاه رفته بود و استخدام شده بود، دانشگاه تهران، دانشکده فنی و جزو کادر مثلا آزمایشگاه اونجا کار میکرد، وقتی که به آمریکا رفت یه حقوق مختصری داشت که اون رو به من وکالت داده بود که دریافت میکردم. این حقوقش رو هم قطع کردن. بورس تحصیلی هم که به او پول میدادن تا در آمریکا ماهیانه درس بخونه، بعد از 1 سال و خورده‌ای بورس تحصیلیش هم به خاطر این مبارزات سیاسی قطع کردند.
و جزء شاگردان بورسی میگوییم که از دولت بورس گرفتند. دومین دوره‌ای بود که شاگردان اول دانشگاه تهران را به خارج فرستادند و بدین وسیله در 1936 برای ادامه تحصیل با بورس دولتی روانه آمریکا شد.
دکتر رضا امروللهی، فیزیکدان ارزنده کشورمان و راوی دوران تحصیل دکتر چمران در ایالات متحده آمریکا.
17 سال از شهید چمران کوچکترم، 3-4 نسل دکترا میشه تو همون رشته و یک شاگرد 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 میشود. اگر اجازه فرمایین، من با یک بندی از صحبت‌های حضرت امام تو پیامشون در خصوص شهادت شهید دکتر مصطفی چمران شروع بکنم، چون همه چیز اون میگه. چمران عزیز با عقیده پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروه سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد. او در حیات با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و جان خود را نثار کرد. او با سرفرازی زیست و با سرفرازی شهید شد.
مگر من و شما چند سال دیگه هستیم؟ مگر شماها چقدر میخواهید عمر بکنید؟ مگر شما هر مقامی هم پیدا بکنید از مقام رضا خان و محمد رضا خان بیشتر میشه؟ عبرت بگیرید از این حوادث تاریخ. تاریخ معلم انسان است. تعلیم بگیرید از این حوادثی که در دنیا واقع میشه. شماها چند سال دیگر نیستید در این عالم، چمران هم نیست. چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد.
خب، برای این که ببینیم چمران از بابت علمی کجاست، چی هست، من اجازه بدین یه خورده بازتر صحبت کنم. کتاب کوچکی رو به نام کدامین تندیس که حالا تا حالا شاید 20 بار تجدید چاپ شده، برای بچه های برق و فیزیک و مهندسی اوائل انقلاب هنوز تزشون کاملش، یعنی این تز دکتراشون کامل ترجمه نشده بود، این خلاصه تهیه شده. من از روی این خلاصه یکی دو تا نکته رو ایزه بدین عرض بکنم که ببینیم کیه ایشون. بعد از دانشگاه تهران که بورسیه میشن، دانشگاه ANM تگزاس بودن، اونجا اون موقع هنوز هم همینطوریه، همه دانشکده های برق توش هسته‌ای هم هست. خب هسته‌ای هم دو بخش داره، یه دونش بهش میگن گداخت، یه دونه رو بهش میگن شکافت. ما با شکافت کار نداریم، با گداخت کار داریم. فرنگی ها بهش میگن فیوژن یا پلازما، فیزیک پلازما که فیزیکشه، بعد اون مهندسیش میشه گداخت یا فیوژن. حالا ببینید، آقای دکتر چمران وقتی که توی دانشگاه تگزاس هستن، یک به اصطلاح درسی رو میگیرن به نام کامپیوتر آنالوگ. الان تو بنیاد شهید چمران هست، خواهش میکنم اون رو ببینین، ورق بزنین. فکر میکنین یه کسی نمیدونم با تمام خطاطی اون رو یعنی به این زیبایی نوشته، جزوه یعنی من فکر میکنم از کلاس همیشه ایشون جلوتر بود، یعنی اینقدر قشنگ میتونست به اصطلاح همه نکات رو برداشت بکنه. تو این درس نمره 20 گرفته، اینقدرم تمیز نوشته که تراوت رو ازش میشه دید. خواهش بکنم اون رو ببینید. بعد من اگر بخوام ادامه بدم، یادداشتایشون رو تو درس فیزیک پلازما که تو دانشگاه برکلی تو سال 61 گذشته، اون موقع اول پلازماست. پلازما یعنی چی؟ یعنی سه تا حالت ماده رو با هم جمع بکنیم و بتواند خاصیت الکترومغناطیس هم داشته باشد. این خیلی مهمه. این اون موقع به اصطلاح اصلش توی دانشگاه‌های مهم دنیا این درس را افتاد. سه سال من روی این کار کردم، دیدم اولین ایرانی که توی گداخت هستی، توی گداخت یعنی توی فیزیک پلازما و فیوژن کار کرده، شهید دکتر مصطفی چمرانی. چرا؟ ما رشته های دیگه ای هستی قبل از ایشون داشتیم، ولی توی پلازما و گداخت ایشون کیان؟
اولین
هستن. حالا خوبه این رو اجازه بدین ادامه بدم. وقتی تو دانشگاه برکلی هستن، در حال گذروندن دکترای خودشون هستن، یکی از همکاراشون که از شهید چمران سه سال بزرگتر بودن و زودتر به اصطلاح دو سال فارغ التحصیل شدن، سه سال بالاتر بودن، دو سال قبل ازشون اومدن، آقای پروفسور ویلیام هارتمن هستن. ایشون یکی از نوابغ این رشته است. توی اونجا حالا من از روش میخونم اینا رو. ویلیام هارتمن میبینیم که از چمران تو تزش به نیکی یاد میکنه، میگه اگه مصطفی نبود کار من تموم نمیشد. اونجا اسم کوچیک میگن، خیلی راحتتر چیز میکنن.
شاید بدانید که در یک کلاس فیزیک که معلم آن استاد بسیار معروفی بود که از همترازان انیشتین به شمار می رفت، 400 دانشجو نشسته بود که این دانشجویان همه استادان فیزیک در دانشگاه های مختلف بود و ما یک نفر ایرانی هم بین اونها بر خورده بود. عده زیادی از بهترین استادان هندی بودن که واقعا بی نظیر، ژاپنی، آلمانی، استادان مختلفی بودن و در این کلاس که فیزیک اتمی درس میدادن، برای کسانی که میخوان دکترا بگیرن درجه نمراتشون باید از 3.5 بالاتر باشه تا کاندید دکترا باشه.
دکتر رضا امراللهی، فیزیکدان ارزنده کشورمان و راوی دوران تحصیل دکتر چمران در ایالات متحده آمریکا.
اگر یه مقداری بیایم روی به اصطلاح کار علمیشون نگاه بکنیم، تز دکترای شهید چمران که تو دانشگاه برکلی تموم شد در سال 1963 که میشه 42 ما، موضوع پایان نامه‌شون هست باریکه الکترون در مگنتروم با کاتود سرد. این فارسی اون هست، اینم انگلیسیش هست که متن هم فارسیش رو من آوردم هم متن انگلیس. من اگه اجازه بدین خیلی خلاصه در این رابطه یه خورده صحبت کنم. اولا مگنتورون، برای اینکه راحت صحبت جوری صحبت کنم که برای همه قابل چیز باشه، ما دو جور مگنتورون داریم. یه مگنتورون با کاتود سرد داریم که شهید چمران تز دکتراشون بود اینه. این بزرگه، توی رادار بکنه حدودا، مثلا حالا هم که الان یه مقداری شکل و شمایلش کوچکتر شده، باز قدش در حدود قد یه آدم میشه، حالا یه خورده کوچکتر. با کاتود گرم که خیلی آسونشه، یعنی به اصطلاح کاردستی این کار اون مگنتورون با کاتود گرمه که اون اینیه که تو همه خونه های ما هست که باش غذا رو داغ میکنیم. مگنتورون با کاتود گرم همینیه که تو آون های ما هست، الان در حد کوچولوش رو درست کردن که تو هر آون جا میشه. یعنی میخوام بگم یه کاری که ایشون کرده از یک بابت کار عالمگیره برای کل این چیزایی که میخوان گیرنده فرستنده باشه، به مدار بره. از اون طرف توی هر خونه ای هست اون آسون شدهش. حالا اگه ایزه بدین، حالا نمیدونم، من یه خورده فنی تر اگر بخوام بگم، مگنتورون یه لامپ الکتریکیه، خلاصه کلام، که البته چندین نفر قبل از ایشون در این در رابطه با مگنتورون کار کردن که همین به خود به اصطلاح کسایی که شهید چمران یا استادش بودن که حالا من میگم یا دکتر هارتمن، به اونها چیز میشه.
معذرت میخوام، از درس های کلاسیک صحبت میکنم چون دانشجو هستند و خودشون میاد از این درس ها. در اونجا نمراتشون بر اساس منحنی تغییرات میگن distribution curve، یعنی منحنی تغییرات حساب احتمالات هست.
من میبینم بهترین چیزی که میشه بگم اینه که از روی رساله خود شهید چمران بخونم. اول از اون تا به امروز شما خواهش میکنم اگه پیدا کردیم به منم نشون بدین. من ندیدم کسی رساله دکتر را بنویسه ولی اینقدر شکسته نه. یعنی همه جا خودش رو سوم شخص بنویسه. همه تو تزهای دکترا میگن من به این رسیدم، من این کار رو کردم، من این رو انجام دادم. همه جا شهید چمران، خواهش میکنم متن انگلیسی رو ورق بزنید ببینید، همه جا سوم شخص نوشته. منم سعی کردم که این امانتداری رو بکنم. میگه ایشون شهید چمران دارم میفرمان، میگه در این رساله بر خود لازم میدانم که پروفسور اسلون استاد راهنماش، امضاش رو روی تزهشون میبینیم، این هست دیوید اسلون. بعد میگه بر خودم لازم میدونم که از پروفسور اسلون به خاطر راهنمایی ها و کمکاش تشکر بکنم، همینطور دکتر ایکیدا و دکتر هارتمن. ایکیدا هارتمن رو که گفتم همون یکی از که از نوابق این رشته است، اوست بعدن شد استاد دانشگاه برکلی، خالق عدد هارتمنه. توی یکی از کتابایی که به فارسی شده فیژن ریاکتور فیزیکس که مال آقای تری کماش هست، این عدد هارتمن اومده. یعنی وقتی اون میگه اگه مصطفی نبود کار من به این خوبی جلو نمیرفت، من متحیرم واقعا، عرض میکنم. حالا اگر اجازه بدین باز میرم جلوتر و ادامه میدم اون قدردانی که شهید چمران از این آقایون کرده. میگه از دکتر ایکتا و دکتر هارتمن به خاطر پیشنهادات ارزندهشون تشکر میکنم، بحثای مفیدشون و بالاخره پروفسور وودیارد و پروفسور کانکر به خاطر تصحیح‌های فراوان و پیشنهاداتشون. شما اگر باز دوباره این کانکر و وودیارد رو میبینین، زیر تزهشون رو امضا کردن، یعنی اینا داوراشن. واقعا اگر حوصله شو داشته باشن همکارای شما برن، خوشبختانه الان میشه اینا رو گیر آورد تو اینترنت و میبینن کیا بودن.
خدایا تو را شکر میکنم که با فقر آشنایم کردی، تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار درونی نیازمندان را درک کنم.
یعنی به اندازه جغرافیای انسانی و کل هستی دکتر چمران مفهوم پیدا کرده بود.
در بین شیعیان یتیم محروم لبنانی، در بین اونها آموزش اونها رو به دوش گرفت و تو اون پولیتکنیک شروع کرد به دست دادن.
پس شهید چمران دون حالش داره میخنده به سمت میاد، این کاذب همینجور که خوابیده بود عکس دکتر چمران میگرفت، این عکس هنوز هست.
شهید چمران نابغه نظامی بود بدون قید و شرط، یعنی اون دانشی که داشت رو با اون چیزی که در محل بود با هم تلفیق میکرد. من دوستتم مثال میزنم.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان. با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط. مسئله اینه، گردشگری مسئولانه یا خرابکارانه؟ همه ما گردش و سیر و سیاحت رو دوست داریم، به خصوص گردشگری در طبیعت یا بومگردشگری رو. خوشبختانه ایران ما اقلیمی چهارفصل داره که میطلبه در طول همه فصول سال به سیر و سیاحت در طبیعتش بپردازه. بومگردشگری یک مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی که محیط زیست رو حفظ میکنه و در ارتقای سطح زندگی مردم محلی نقش بسزایی داره. گردشگری پایدار به معنی رسیدن به رشد در شیوه حفظ طبیعت، حفظ محیط زیست، فرهنگ، تاریخ و تمدن جوامع. گردشگری مسئولانه میگه همونطور که تو مهمونی ها خونه میزبان خودتون رو آلوده یا تخریب نمی کنید، همین رفتار هم باید به هنگام گردشگری طبیعت رعایت کنید. انسان هیچگاه فارغ از مسئولیت نیست. مسئولیت پذیری هنگام گردشگری نشانه سطح فرهنگی و تربیتی جامعه است. بدونیم که بومگردشگری سه تا ویژگی مهم داره. یک، سفریه که حامی حفظ تنوع زیستی و با حداقل آثار نامطلوب محیط زیستی باشه. دو، سفریه که برای جوامع میزبان محلی سودمند باشه. سه، سفریه که به درک و فهم عمیق از طبیعت و محیط زیست منجر بشه. هموطن و شنونده عزیز، علاوه بر این کلیات، لطفاً در گردشگری طبیعت نکات زیر رو هم رعایت بکنید. یک، یادمون باشه طبیعت سطل زباله ما نیست. دو، زباله‌ها رو به خود به شهر برگردونیم، مگه پوست میوه و سبزیجات که میتونیم توی گوشه چال کنیم. سه، با ماشین‌های آفرود به بیراهه نرفته و مراتب رو با چرخ اونا شخم نزنیم. چهار، اتراق طولانی مدت کنار چشمه‌ها و قنات‌ها باعث تشنه ماندن و تلف شدن وحوش و نوزادانشون میشه. پنج، از آتش افروزی در باغات و مراتب و کشتن و شکار حیوانات خودداری بکنیم. شش، طبیعت با آهنگ و موسیقی طبیعیش زیباست، لطفاً با صدای رادیو ضبط آلودگی صوتی ایجاد نکنیم. هفت، روی تنه درختان، غارها و اماکن طبیعی یادگاری ننویسید و راه دیگه‌ای انتخاب بکنید. هشت، ریختن باقی مانده غذاها در کنار جاده حکم قتل حیوانات اهلی و وحشی رو داره. و بسیاری بایدها و نبایدهای دیگه. خواهشمونی که لطفاً آگاهانه وارد طبیعت بشید و بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره.